لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته عرض کردیم که ارتزاق قاضی از بیت المال مسلمین جائز است مطلقا، یعنی در تمام چهار صورتی که در بحث پیشین مورد اشاره قرار گرفت، چه قضاوت در این شخص متعین باشد و چه قضاوت در او متعین نباشد، چه این شخص بی نیاز از ارتزاق از بیت المال باشد و چه بی نیاز نباشد. اما در لابلای این فرع حضرت امام در تحریر می فرماید و ان کان الاولا الترک مع القناع، یعنی در صورتی که قضاوت برای شخص متعین نباشد چنان که از ارتزاق از بیت المال بی نیاز باشد، هر چند ارتزاق او از اموال بیت المال شرعاً جائز است، ولیکن اولا آن است که در صورت بی نیازی از گرفتن حقوق از بیت المال اجتناب بکند. انما الکلام در وجه این اولویت است و به نظر می رسد وجه و دلیل اولویت این است که منسوب به مشهور علما اونگونه که شهید ثانی در مسالک فرموده است عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال است در صورتی که نیازی به آن نداشته باشد، چه قضاوت بر این شخص تعین داشته باشد و چه تعین نداشته باشد. و دلیل مشهور هم بر عدم جواز ارتضا در صورت بی‌نیازی آن است که میگویند قضاوت در هر دو صورت بر این شخص واجب است. قایت الامر در یک صورت واجب عینی است و در صورتی دیگر واجب کفایی است و از طرفی قاعده حرمت اخذ شیء در مقابل واجبات ما را از گرفتن چیزی در مقابل انجام عمل واجبی منع می کند. فعلا هزا ارتزاق از بیت المال در فرض بی نیازی جایز نیست. در ما نحن فیه اگر چه ما مبنای این مشهور را در خصوص قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات قبول نداریم، ولیکن اولا آن است که در صورتی که انجام قضاوت تعین ندارد و قاضی بی نیاز از بیت المال است، از ارتزاق از بیت المال خودداری کنه. تا با مشهور مخالفت نشده باشه. پس وجه اولویت ترک ارتزاق قاضی از بیت المال در این صورت عدم مخالفت با نظر مشهور است. دقیق فرمودید؟ ببینید ما ادله‌ای که اقامه کردیم دلالت بر جواز داشت مطلقا، هیچ قیدی هم در ادله وجود نداشت. می‌فرمود ارتزاق قاضی از بیت المال اشکالی نداره، هم دلالت داشت بر این که ارتزاق اشکال نداره در اونجایی که تعین دارد قضاوت بر شخص و هم اونجایی که تعین ندارد و واجب کفایی است. این ادله ما اینو میگفت، هم اونجایی که بی نیاز است هم اونجایی که نیاز به ارتزاق دارد، همه رو شامل میشه. لذا حضرت امام فرمود جائزه. در ذیل فرمود والاولا ان کان الاولا اترک مع القنا، اما اگر بی نیاز اولا اینه که ترکش کنه. یعنی چی؟ یعنی ارتزاق نکنه. وجه اولویت چیه؟ وجه اولویت اینه که اگر ما ترک کنیم با مشهور در عمل مخالفت نکرده ایم. البته عملمون جایزه، ما نمیخوام بگیم آقا حرامه، طبق مبنایی که خود ما داریم جایزه. اما اگر کسی که بی نیاز ارتزاق نکنه طبعا با مشهورش کار کرده؟ موافقت کرده. وجه اولویت چی شد؟ عدم مخالفت با مشهور در عمل. این یک وجه که می شود برای این اولویتی که حضرت امام در اینجا ذکر کرده چی؟ بیان کرد. خب ما میگیم واجب کفایی، ما میگیم واجب کفایی. اگر بله در یادم رفته در اونجا بحث در استحباب رو چیگونه ما توجیه کردیم، بحث تصدی قضاوت بود یا حکم بود؟ خب همون دیگه، ما منظورمون از قضا خود حکم دیگه. در اونجا استحباب رو روی اصل تصدی بودیم، چون اونجا مشکل پیدا میکرد اگر یادتون باشه، تحلیل کردیم که این با وجوب سازگاری نداره. یعنی نمیشه ما بگیم از طرفی واجب است، از طرف بگیم چیه؟ مستحبم هست. لذا آمدیم در اونجا گفتیم اصل تصدی استحباب داره، اما صدور و حکم چیه؟ واجبه. این وجوب کفایی مربوط به صدور و حکمه که معنای قضا هم معنای همین صدور حکم میباشه. خب وجه دیگری که می شود برای اولویت ذکر کرد آن است که ترک ارتزاق از بیت المال در صورت بی نیازی مساعدتی است به خود بیت المال مسلمین. و از مصادیق تعاون و یا اعانه بر تقوا محسوب می شود. و اعانه و کمک به بیت المال مسلمین امری است که در اولویت اون هیچ شک و شبهی نیست. فعلا هازا در این حالی که ارتزاق از بیت المال برای قاضی جایز هست، چون ترک آن موجب مساعدت بیت المال مسلمین هست، اولویت داشته و مستحب است. در تتمه و در ذیل همین فرق، امام در تحریر می‌فرمایند و مع کونه غنیاً لا یخلو من اشکال و ان کان الاقوى جواز. یعنی در خصوص اون صورتی که قضاوت بر شخص تعین دارد و واجب عینی است، شکی نیست که تصدی امر قضا بر او واجب به وجوب عینی می باشد. و با وجود واجب عینی بودن قضاوت در صورتی که قاضی از ارتزاق از بیت المال بی نیاز باشد، ارتزاق او از این بیت المال خالی از اشکال نیست، لا یخلو من اشکاله. هر چند جواب اون اقواست. پس دو نکته است، خالی از اشکال نیست، این اشکال میچمان مطرح کرد، دو اقوا جوازش است. اما این که میفرماید خالی از اشکال نیست، لا یخلو من اشکال، دلیلش این است که اشکال اخذ اجرت در قبال واجبات در خصوص واجبات عینیه قوی تر از این اشکال درباره واجبات کفایی است. ولذا گروهی از فقها که اخذ شیء در قبال واجب را امری حرام می‌دانند، در ثبوت این حکم در خصوص واجبات عینیه اتفاق نظر دارند، ولی در مورد واجبات کفاییه اختلاف دارند. پس وجه عدم خلوع از اشکال چی شد؟ همون قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجباته، به خصوص در واجبات عینیه که این فرض اخیر روی این جهته، چون در همون جا باز اختلافه که آیا قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات اختصاص فقط به واجبات عینیه دارد یا واجبات کفاییه را هم میگیرد. در واجبات عینیه همه اتفاق نظر دارد، یعنی اون گروه ها، یعنی کسانی که قاعده را ثابت میدانند، اما در واجبات کفایی دو دسته میشن. ادهی میفرمن نه، ولی ما قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات رو قبول داریم، اما در خصوص واجبات عینیه قبول داریم، در واجبات کفایی دیگه قبول نداریم. پس جهت عدم خلوع از اشکال ارتزاق شخص غنی از بیت المال در صورتی که قضاوت بر او واجب به وجوب عینی باشد، وجه عدم خلوع و از اشکالش باز استفاده از همون قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، سیما به خصوص در واجبات عینی است. این از این. و اما این که حضرت امام فرمودن ارتزاق این شخص تا در همین صورت هم اقواست، دلیل آن این است که حضرت امام کما هو التحقیق قاعده حرمت اخذ شیء در قبال انجام واجبات را قبول ندارن، و در حقیقت می فرمان ما کبرای مسئله را قبول نداریم تا بگوییم شبهه حرمت اخذ اجرت در واجب در ما ننفی قابل طرح. بزنون فرمان ما وقتی کبرا را قبول نداریم دیگه مشکلی نداریم در اینجا. سند مشهور هم بر حرمت اخذ اجرت
یا حرمت ارتزاق و عدم جواز ارتزاق چی بود؟ همین قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات بود. اما ما این قاعده رو قبول نداریم. حالا انشاءالله در آینده یه خورده باز خواهیم کرد که وجه عدم قبولی این قاعده چیه. البته بحث تفصیلیش به قواعد فقهیه مربوط میشه و جداگانه در اونجا مفصل باید بررسی بشه و بحث میشه. اما در اینجا هم چون در ذیل فرع دوم که بحث اجرت هست، انشاءالله این مسئله رو بررسی در ذیل خدمت شما عرض بشه که بحث اخذ اجرت یعنی غیر از ارتزاق از بیت المال در ذیل اون انشاءالله بحث رو مفصل بررسی خواهیم کرد، یعنی همون فرع دوم باشه. خب پس دیگه روشن شد. پس ببینید امام سه تا ادعا داشت، سه تا ادعاش مورد تأیید است. یک، ارتزاق قاضی از بیت المال مطلقا جایز است، چه تعین داشته باشد قضاوت چه تعین نداشته باشد، چه بینیاز باشد چه نیازمند باشد، بخوره نوش جانش حلال. نکته دوم، در صورتی که تعین نداشته باشد و غنی باشد، فرمود اولا اینه که ترک ارتزاق کنه. گفتم وجه اولویتش یکی از این دو بچه، یا عدم مخالفت با مشروع یا مساعدت به بیت المال. اولا اینه که نگیره، وقتی نیاز نداره چه میخواد بگیره. سه، این که فرمود در صورتی که قضاوت تعین داشته باشن و غنی باشن، بی نیاز از ارتزاق از بیت المال باشن، ارتزاق او از بیت المال لا یخلو من اشکاله. اول فرمود خالی از اشکال نیست. سوال میکنن چه اشکالی داره؟ اشکال قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات. بعد فرمودن که و این کان الاقوا جواز. البته اقوا به نظر ما جواز. چرا؟ چون ما این کبرای کلی رو قبول نداریم. این اشکال فقط طبق مبنای کسانی وارد است که این قاعده رو قبولش دارن. خط حسن، این که ارتزاق از بیت المال توسط قاضی مطلقا و در تمام چهار صورتی که ذکر شد جائز است، هر چند عدم ارتزاق برای شخصی که بی نیاز از آن هست، به خصوص در صورتی که تصدی امر قضا بر او واجب عینی باشد، اولا و دارای استحباب است. این قلت اگر کسی اشکال آورد و بفرماید در مقابل روایاتی که شما این روایات را سند جواز ارتزاق قاضی از بیت المال معرفی کردید، روایت صحیحی وجود دارد که اطلاق آن دلالت بر حرمت ارتزاق قاضی از بیت المال دارد و اون روایت صحیحه صحیحه عبدالله ابن سنان است. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، بین قریتین
یأخذ من السلطان على القضاء الرضا. فقال عليه السلام ذلك الصوت. سؤال این است که یک قاضی که بین دو روستا دو آبادی قضاوت میکنه، در قبال این قضاوتش از سلطان و حاکم وقت رزق میگیرد، جائز است یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودن ذلک الصوت، این حرام است. اطلاق این روایت دلالت دارد بر این که هر شخصی که برای انجام قضاوت از بیت المالی که در اختیار سلطان و حاکم است چیزی بگیرد، اون چرا اخذ می کند حرام است مطلق. قلت در جمام از این اشکال عرض می کنیم که اولا ظاهر این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان این است که شخصی که از جانب سلطان جائر متصدی امر قضا شده است، حق ندارد از بیت المالی که در تحت ید سلطان هست، سلطان جائر هست، ارتضا بکنه. و وجه انصراف، بله، ظهور کلمه سلطان در سلطان جائر انصراف آن است. شما ببینید هر وقت کلمه از سلطان استعمال میشه بدون این که العادل به اجتماعی بشه، اونی که به ذهن میاد از کلمه از سلطان همون سلطان جائر است. حالا منشأ زور از کردیم، انصراف، منشأ انصراف چیه؟ منشأ انصراف حالا بخواد کسرت استعمال باشد، کسرت وجود باشد، هر چی مخواد باشه. بنابراین این روایت نفتی به بحث ما نداره. ما بحث رو درباره اینه که یک قاضی که تمام شرایط قضاوت رو داره، متصدی امر قضا شده است، میتواند از بیت المال مسلمی که تحت نظر حاکم دینی است ارتزاق بکنه، میگیم اشکال نداره طبق روایت گذاشته. اما این روایت میفرماید اگر متصدی امر قضا کی بود؟ متصدی امر قضا از جانب سلطان جائر بود. این حق نداره از بیت المال ارتزاق کنه. چرا؟ خب معلومه، بخاطر اینکه اصلا قضاوتش مشروعیت نداره، و وقتی قضاوتش مشروعیت نداره ارتزاقش هم خود به خود چیه؟ حرام. لذا رفت به بحث ما نداره. این اولا. و ثانیاً بر فرض بپذیریم کلمه سلطان در اینجا انصراف به سلطان جائر و کلمه قاضی در اینجا انصراف به قاضی منصوب از جانب سلطان جائر ندارد. نهایتا این صحیحه اطلاق دارد.
اطلاقش دلالت می کند بر حرمت ارتزاق از بیت المال، حتی در مورد اون قاضی جامع الشرائط که از جانب حاکم و سلطان عادل متصدی امر قضا شده است. اینو دلالت داره دیگه. و از طرفی اطلاق روایات گذشته‌ای که ضعف آنها به عمل مشهور و بلکه اجماع جبران شد، دلالت بر جواز ارتزاق این شخص دارد. در نتیجه این دو گروه از روایات تعارض پیدا می کنه. اولین گام در حل تعارض چیه؟ جمع عرفی است و در ما نحن فیه راه جمع عرفی این است که مثل صحیح عبدالله ابن سنان که دلالت بر حرمت ارتزاق دارن حمل بشود بر خصوص ارتزاق از بیت المال توسط قاضی که منصوب از جانب سلطان جائر است و با این حمل جمع بین روایات کاملا صورت میگیرد و تعارض هم حل می شود. لذا این اشکال هم اشکال قابل ورودی در مقابل اون روایات نمیتواند باشد. حالا یک نکته فقط باقی میمونه، حالا من میگم ولی بیانشو باز فردا چون مجبوریم که ادامهشو فردا بگیم، اینو به تأمل کنیم که در متن وجود نداره دیگه، یعنی در ذیل همین فرع هم باید حتما متعرضش بشیم، یعنی فرع ارتزاق از بیت المال. با اون اینه که اگر کسی آمد و تمام شرایط قضاوت رو دار، اهلیت قضا رو دار، آقای حاکم آقای ولی فقیه اون رو برای قضاوت منصوبش کرد یا وکالت برای قضاوت مجتهدی به اون دار، همه شرایط شده، این شخص متصدی امر قضا شد و هیچ چشم داشتی به ارتزاق از بیت المال نداشت، گفتم من بی نیازم. میگن آقا برای چی آمدی قضاوت کنی؟ میگه آقا متبرعن من میخوام بیان قضاوت بکنم، من اومدم مجانم و تبرعن قضاوت انجام. آیا آقای حاکم و آقای ولی فقیه و سلطان عادل با این وجود حق دارد از بیت المال چیزی رو به این بدهد یا نه؟ این رو دیگه الان در متن اصلا متعرض نشد. مرحوم محقق آشتیانی در کتاب القضاء مطرح کرده، اما آقایون دیگه حتی در نوشته های جدید هم این فرق اصلا مطرح نشد. این در واقع این مربوط به حکم آقای والی و حاکم و ولی فقیه میشه. کسی میاد متبرعاً قضاوت بکنه آقای حاکم خوشش میاد، میگه آقا خب آدمی که واقعا با اشتیاق تبرعاً وقتشو گذاشته از اینه که نه من میخوام از بیت المال به این چیزی رو بدم، اونم که میدم البته در قبال همین کارشه، چون اگه کار نبود که ما هیچ امتیازی در این شخص نمیدیدیم که از بیت المال بون چیزی بدیم. اینو تأمل بکنید ببینیم آیا میشود آقای حاکم به این شخص متبرع رزق بدهد؟ اجر و مزد نیست دیگه، این بازم رزقه، خاطر اینکه عرض کردیم دیگه چه تفاوتی بین ارتزاق و اجر و مزد و رشوه وجود داره، این بازم ارتزاقه. آیا رزق دادن به این شخص توسط آقای حاکم و آقای والی جایز است یا دیگه جایز نیست؟ چون اگه جایز باشه اونم میتونه بگیره، اما اگه جایز نباشه باید حتما چه کنم؟ برگردانم به منت برای فردا. و انشاءالله بعد از اینکه این نکته رو به امید خدا در بحث فردا بگیم، میریم وارد فرع دوم در این مسئله میشیم، یعنی این که ارتزاق اشکالی نداشت، آیا اخذ اجرت یا جغل از خود متخاصمه برای انجام قضاوت بین اونها جایز است یا جایز نیست؟ اونم قضاوت به حق، چون اگه قضاوت غیر حق باشه یا به نفع احد عموم باشه میشه چی؟ رشوه. ما هنوز به رشوه نرسیدیم، به فرع سوم، فعلا در فرع دوم انشاءالله فردا مطالعه بکنید تا ببینیم چی میشه انشاءالله.